بخشنامه با توجه به شرایط اقتصادی کلان کشور در سال آینده لازم است کلیه دستگاه‌های اجرایی در جهت تسریع در اجرای اصلاحات ساختاری بودجه و تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بودجه پیشنهادی خود را با رعایت انضباط مالی و حذف فرآیندها و هزینه‌های غیر ضرور، ارتقای بهره‌وری، رفع عوامل مخل رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، شناسایی و عملیاتی نمودن راهکارهای افزایش منابع عمومی ارائه کنند. شنونده برنامه رویداد هستید از رادیو گفتگو. این برنامه هر روز از شنبه تا پنجشنبه به شما تقدیم میشه تقریبا به مدت 60 دقیقه. موضوعات و مسائل مختلفی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی مورد بررسی و تحلیل قرار میگیره. راه ارتباطی شما با این برنامه یه سامانه پیام کوتاه هست به شماره 301035، یه شماره تلفن داریم 2786-1035 که میتونید تماس بگیرید. شماره روابط عمومی سازمان 162 برای تهران و 2781 با پیش شماره 021 برای شهرستان هست. خب سایت شبکه رادیوی گفتگو هم آدرس رو خدمتتون بگم، بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. رادیو گفتگو دات آی آر سایت شبکه رادیوی گفتگو هست. از طریق مراجعه به این سایت میتونید اپلیکیشن رادیو گفتگو رو هم روی گوشی تلفن همراهتون نصب بکنید و به این ترتیب برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه بشنوید. تا چند لحظه دیگه میریم به سراغ گفتگو بعد. خب گفتگوی بعدی درخواست تحولات یمن هست. عملیات نظامی نصر من الله نشان از پیچیدگی و توان بالای نظامی نیروهای یمنی داره. کارشناسان نظامی تاکید کردند که بعد از نشون دادن قدرت بالای ارتش و کمیته های مردمی یمن در انجام عملیات موفق پهپادی و موشکی، حالا عملیات نصر من الله که به کشته شدن اسارت 100 نفر از نظامیان سعودی منجر شده، بیانگر آغاز مرحله جدید و موفق در عملیات زمینی نظامیان یمنی محسوب میشه. این موضوع رو با آقای حسن هانیزاده از کارشناسان علوم سیاسی بررسی میکنیم. آقای هانیزاده سلام بر شما.
خیلی متشکرم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. دست
خیلی متشکرم. اول ارزیابیتون بشنوم از ابعاد عملیات نصر من الله و به هر حال اون اتفاقی که در عرصه میدانی افتاده.
بله بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع عملیاتی که نیروهای انقلابی و ارتش یمن به عنوان کمین برای سه تیپ کماندویی و مکانیزه عربستان انجام دادن، یکی از بزرگترین عملیات نظامی در طول 4 سال گذشته تلقی می شود و این قدرت بالای رصد تحرکات ارتش یمن رو در واقع نشان می دهد. از اونجایی که یمن در طول 4 سال گذشته به ویژه نیروهای انقلابی، کمیته ها و انصار الله به دست آوردن، نشان می دهد که الان موازنه قدرت به نفع نیروهای انقلابی یمن تغییر کرده و عربستان اکنون بر یک باتلاق بزرگی در یمن گرفتار شده. کشته شدن هزاران نفر از نیروهای مزدور وابسته به ائتلاف عربستان، اسارت 2600 نفر که در آنها تعدادی از افسران و بلندپایه سعودی وجود دارند، نشان می‌دهد که الان ابتکار عمل میدانی کاملا در اختیار نیروهای مسلح یمن هست. یک مقوله تاریخی وجود داره و اون این که هر ارتشی وارد یمن بشود به عنوان تجاوزگر، در نهایت مجبور خواهد شد که پرچم سفید را بالا ببرد و این مقوله در حال پیاده شدن هست و در واقع یک مصداق عینی برای اراده ملت یمن، هرچند یمن به لحاظ نظامی در توان بالایی نیست، ولی 4 سالی که از تجاوزات ارتش عربستان می‌گذرد، ابتکارات داخلی و تکیه بر امکانات بومی موجب شده که ارتش یمن به یک قدرت بازدارندگی بالایی برسه. حمله به شرکت آرامکو نخستین عملیات بزرگ پهپادی و موشکی ارتش یمن بود و دومین عملیات زمینی هم همین عملیات اخیر نصر من الله که در واقع دنیا رو تکون داد و ثابت کرد که عربستان در حال شکست خوردن.
بله، به حال شکوه این عملیات به حدی بود که هیچ رسانه‌ای نتونست از پوشش دادن اون امتناع بکنه. رسانه‌های آمریکایی و اروپایی هم مجبور شدن به اذعان توانایی ها و ابتکاری که نیروهای یمنی داشتن. اما سکوت عربستان هم این وسط آیه مهانزاده تعجب برانگیزه.
بله خب طبیعی است که به عربستان سعودی نمیخواهد که این خبر این شکست رو مخابره بکنه یا منتشر بکنه و حتی به اون بپردازد، زیرا تصورش این است که به هر حال این انصار الله یا ارتش یمن که در حد و توان نظامی بالایی نیست، چگونه توانسته این عملیات رو انجام بده. اتفاقا رسانه‌های سعودی به سمت ایران نشانه می‌دهند، فکر می‌کنند که این عملیات توسط ایران هدایت شده. ببینید، یک عملیات زمینی بوده، غافلگیر کننده بوده، عنصر غافلگیری بسیار مهم بوده، ولی عربستان هیچگاه به شکست خودش اعتراف نمی‌کنه و دلیل این امر اینه که نقش نیروهای مسلح یمن رو پایین گرفته و نمی‌خواهد به دنیا وانمود کنه که اکنون از همین ارتش یمن داره شکست می‌خوره و لذا انگشت اتهامات رو به کشورهای دیگری نشانه می‌رود و این نشان می‌دهد که عربستان به پایان خط رسیده و بعد از 300 میلیارد دلار هزینه جنگ 4 ساله اکنون به این نتیجه رسیده که باید به این جنگ خاتمه بدهد و لذا داره سیگنال های ارسال میکنه برای پایان دادن به این
خب
جنگ.
چی هست این شواهد و سیگنال هایی که ارسال میکنه که فکر میکنید که راهبرد او رو تغییر داده در این رابطه؟
سفر آقای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق و گفتگو پیرامون جنگ یمن و مسئله اختلاف عربستان و ایران به هر حال نشان میدهد که سعودی ها ناچار خواهند شد که سیاست های خودشون رو تغییر بدهند. پیامی که ولیعهد عربستان محمد بن سلمان به عمران خان نخست وزیر پاکستان داده، مبنی بر این که عربستان مایل نیست که با ایران درگیر بشود، بلکه مسئله سیاسی و گفتمان سیاسی رو ترجیح میدهد، نشان میدهد که عربستان به شدت درگیر یک بحرانی شده که قصد دارد از این بحران به صورت آبرومندانه خارج بشود و این سیگنال ها بر هر چند پشت پرده هست، ولی نشان میدهد که عربستان دوچار یک نوع انزوای سیاسی شده، شکست‌های نظامی باعث شده که عربستان در سیاست‌های خودش یک چرخش ایجاد بکنه.
به حال در جنگ یمن عربستان یک سری متحدانی هم داشت، چه در منطقه و چه به حال آمریکا و کشورهای غربی. اونها موضعشون الان چگونه هست و آیا چیزی رو مطرح کردن در این رابطه که بالاخره این جنگ در یمن اونها معتقدن که باید به چه سرانجامی برسه؟
اولا کشورهای غربی، آمریکا و کشورهای اروپایی مثل انگلیس، فرانسه، آلمان سلاح‌های پیشرفته‌ای به عربستان فروختن، ده‌ها میلیارد دلار سلاح در اختیار عربستان قرار دادن، تبلیغات وسیعی هم درباره اهمیت این سلاح‌ها داشتن مثل پاتریوت آمریکا، ولی در عمل نشان داده شد که این سلاح‌ها خیلی کارایی هم ندارد. حمله به شرکت نفت آرامکو نشان داد که سلاح‌های پیشرفته و رادارهای مهم آمریکا خیلی تأثیرگذار نیست و نمی‌توانند در معادلات میدانی به نفع عربستان عمل بکنه، ولذا هم ثابت شد که سلاح غربی خیلی کارایی ندارد، هم ثابت شد که این ائتلاف با این هزینه بالا هم نمی‌تواند یک ملتی رو که در حال داره دفاع می‌کنه از خودش تحت تأثیر قرار بدهد و وادار به تسلیم بکنه، ولذا اینجا مسئله تقابل اراده هاست. اراده ملت یمن پیروزی است و در واقع دفع متجاوز است که الان ثابت شده که ملت یمن با اتکا بر امکانات خودشون، بر ائتلافی که 14 کشور عربی و غیر عربی در اون شرکت داشتن به صورت مستقیم، کشورهای اروپایی در اون مستقیم و غیر مستقیم شرکت داشتن، سلاح‌های پیشرفته‌ای در اختیار ارتش عربستان قرار گرفت، اما اراده ملت یمن همه این تلاش ها رو ناکام ساخت.
بله، یعنی دلیل شکست عربستان رو اراده مردم یمن و مقاومتشون در برابر تجاوزات عربستان و متحدانشون میدونید، درسته؟
بله کاملا
و و بعد از این فکر میکنید که روند به چه سمتی پیش بره؟ آیا ممکنه که به یک توافقی دست پیدا بکنن و منجر به آتش بسی بشه که هر دو طرف موافق باشن باهاش و این جنگ خاتمه پیدا بکنه، یا ممکنه دوچار همین روند فرسایشی بشه؟
برحال خود جنگ الان دچار یک مرحله فرسایشی شده و عربستان بیش از این دیگه نمیتونه کاری بکنه جز بمباران مردم بیگناه و غیر نظامی. کار زیادی در عرصه میدانی نمیتواند انجام بدهد و لذا الان عربستان در طول 4 سال گذشته کوچکترین فعالیت عمرانی در عربستان صورت نگرفته. یعنی جنگ یمن باعث شده که تمام فعالیت‌های عمرانی عربستان به خاطر همین ماجراجویی ولیعهد عربستان متوقف شده و این یک سری نارضایتی‌های در سطح خود عربستان ایجاد کرد. قتل جمال قاشقچی روزنامه نگار سعودی توسط محمد بن سلمان به انزوای عربستان منجر شده. عربستان هم در عرصه منطقه‌ای و بین المللی به شدت تحت فشار هست. از طرفی برتری نظامی نیروهای مسلح یمن هم موجب خواهد شد که عربستان سیاست‌های تغییر به، اما سعیش بر اینه که به صورت آبرومندانه از این باتلاق خارج بشود و وانمود بکنه که یک برحال پیروزی نظامی به دست آورده تا بتواند در واقع پاسخگوی مردم خودش باشه.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای هانی‌زاده، خدا نگهدارتون باشه. با آقای دکتر حسن هانی‌زاده از کارشناسان علوم سیاسی صحبت کردیم در خصوص تحولات یمن.
تازه‌های خبر.
سفیر و نماینده ایران نزد دفتر سازمان ملل در ژنو آثار منفی تحریم‌ها و اقدامات قهری یک جانبه بر بهره‌مندی از حقوق اساسی بشر را بسیار گسترده، جدی و در حکم جنایت علیه بشریت دانست. اسماعیل بقایی در 42 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به اینکه جامعه جهانی تحریم ها را مغایر با حقوق بین الملل می داند، ادامه چنین رویکرد غیرقانونی از سوی برخی کشورها را تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی و چالشی پیش روی ساختار سیستم امنیت دست جمعی بر اساس منشور ملل متحد ارزیابی کرد. وی که یکی از سخنرانان اصلی نشست دو سالانه اقدامات قهری یک جانبه بود، در ادامه از تصمیم کمیسر عالی حقوق بشر برای نپرداختن به آثار منفی تحریم‌ها بر بهره‌مندی مردم از حقوق بشر در گزارش خود به شورای حقوق بشر انتقاد و با یادآوری مسئولیت ارکان مختلف حقوق بشری سازمان ملل، خواهان توجه و اقدام جدی آنها برای کاستن از آلام انسان‌ها ناشی از تحریم‌های یک جانبه برخی کشورها شد. سفیر کشورمان با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی درباره آثار مخرب تحریم‌ها بر حقوق اولیه انسانی تصریح کرد: کسانی که خود را استاد تحریم معرفی می‌کنند باید به عنوان نقض کنندگان حقوق بشر و قاتل بیماران و کودکان بیگناه معرفی شوند. آقای بقایی با دعوت از کشورها برای تعیین تدابیر حقوقی برای بی‌اثر کردن آثار تحریم‌ها، اجماع جامعه جهانی برای مخالفت و مقاومت در برابر اجرای فراسرزمینی تحریم‌های غیرقانونی را یادآوری کرد و خواهان اقدامات عملی در مقابل با تحریم‌ها شد. بریم به سراغ گفتگوی بعدی. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر دیروز یک شنبه یک فوریت لایحه اصلاح قانون پولیو بانکی کشور را با 124 رأی موافق، 76 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی تصویب کردند. این لایحه به دنبال حذف 4 صفر از پول ملی کشور و تبدیل واحد پولی ریال به تومان هست. مسئله‌ای که به حال تا به الان اما اگرهای زیادی رو هم در محافل اقتصادی به همراه داشته و در حال حاضر هم موضوع بحث ما با دو بزرگوار که روی خط تلفنیمون هستند خواهد بود. آقای دکتر عباس هوشی، حسابدار رسمی و معتمد بانک مرکزی و بورس، و آقای دکتر علی کاظمی، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس. آقای کاظمی سلام بر شما.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکارانتون، خدا قوت میگم و همه عزیزانی که شنونده برنامه خوب شما هستید.
سلامت باشین. اینجا آقای هوشی سلام بر شما، خیلی خوش اومدید.
سلام خدمت شما و بینندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای هوشی اگه موافق باشید، آقای دکتر کاظمی توضیحی از فضای دیروز مجلس در رابطه با این لایحه بهمون بدن.
و بله مجلس هستن دیگه. بله
بله
ایشون از مجلس هستن.
بله عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس هستن.
بله الحمدلله.
سلامت باشین و بعد برمیگردیم اظهار نظر شما رو هم در رابطه با فرمایشات ایشون میشنویم. آقای کاظمی بفرمایید.
خواهش میکنم. من سلام عرض میکنم، مخلص نباشه، خدمت مهمان عزیز شما و آقای دکتر. خب همونطوری که تو صحبت های شما هم بود، بر صورت این لایحه مجلس داده شد و با رأی نسبتا خوبی، نظر خوبی و صورت به تصویب رسید که ادامه کار کارشناسی به کمیسیون ها برود و اونجا بررسی بشود. و همه خاطر خوب با توجه به این بحث نظرها مثبت بود بر این که برسای این اتفاق رخ بدهد. و حالا با توجه به که خوب این تو خیلی از جوامع هم شکل گرفته و اگر زیر ساختاش هم فراهم بکنیم، کنترل بکنیم، انشالله که مثبت ثمر باشد و برای جامعه و نتیجه مثبتی داشته باشیم برای مباحث کشوری ما. خب که خب حالا حتما آقای دکتر بیشتر توضیح میدن و بس دارن، چون من یه جلسه دارم. همونطوری که میدونید حالا من نمیدونم تو بحث
ما یعنی نمیتونید ما رو همراهی بکنید؟
من نمیتونم کامل همراهیتون بکنم.
یه 10 دقیقه چطور؟ نمیتونی 10 دقیقه با من؟
واقعا نمیتونم همراهی کامل بکنم، چون با این فقط نظر خوبمون رو
بله پس بفرمایید دیگه. بله
در مجموع ما با خوب نظرمون از حال قبلا هم که صحبت شد و مصاحبه‌هایی که داشتیم، حالا چه از طریق همین رادیو و همه خبر شما که همچه ما ارتباط خوبی با شما داریم و مصاحبه‌هایی که هم داشتیم، واقعا نظرمون روی بحث مثبت بود و اینی که فکر کنم یه نیازی هم بود.
ابهاماتی داشتین لایحه که مطرح شد آقای کاظمی؟
ببینید خب حالا اونایی که مواردی که سوالاتی در مباحث بود که اینا گفتیم تو کمیسیون تخصصی پس میشه و اون مباحث برداشته میشه، ولی معایب بر محاسن بر معایب میچربید و به یه دلیل هم شد که رای بسیار خوبی رو گرفت. فقط نکته این است که ممکن است شرایط کنترلی نباشد ما منجر به تورم بشه، ولی خب همکاران و دوستان و صاحب نظران بر این است که میتوانیم با یک نظارت دقیق و زیرساختهای خوبی بتوانیم شاهد کاهش تورمی هم باشیم و بتوانیم و تو رونق اقتصادی هم کمک خوبی به جامعه بشهد، حالا چه حتی رو بحث صرفه جویی که چاپ اسکناسی که وجود داشته باشد، رو بحث مبادلاتی که صورت میگیرد، رو بحث تسهیل کردنی که انجام میشود و خیلی از موارد دیگر. من هر قاتممون نظر و بنی است که انشالله مثبت خواهد بود.
بله
از این بابت نظرها این هست.
خب الان شما میتونید با ما همراه باشید؟
من دیگه خدافزی میکنم چون دیگه من منتظرم برم و این جلسی که تو وزارت علوم دارم.
بله بسیار خوب، موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه. خب آیه دکتر هوشیب، صحبت های آقای کاظمی شنیدیم، به نظر میرسه که نگاه مجلسی ها نسبت به این لایحه نگاه مثبتی بوده و حالا علارغمی که معتقدم معایبی هم داره اما مزایاش میچربه اونطور که آقای کاظمی گفتن. آقای همتی هم در صحبتایی که داشتن برآورد صحبتا این بود که هدف دیگری غیر از این که تسهیل معاملات و اینها بشه رو از طرح این لایحه دنبال نمیکردن. شما هم اظهار نظرتون بفهم.
آقای همتی کدوم آقای همتی؟
رئیس کل بانک مرکزی. آقای هوشی ارتباطتون با ما قطع شد؟
نه ما داریم صحبت میکنم.
بله آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی رو عرض کردم، در صحبت هایی که در رابطه با این موضوع داشتن به نظر میرسه که خب در راستای به حال اونطور که مشخصه اصلاح نظام پولی و بانکی بوده، اما هدفی که دنبال میشه فقط این بوده که تسهیل در معاملات اتفاق بیفته. حالا شما هم نظرتون بفهمید. آقای هوشی بفهمید. آقای هوشی خب ارتباطشون ظاهراً قطع شد با ما. خیلی خب همچنان همراه ما باشید در برنامه رویداد از رادیو گفتگو، اون چه که داشتیم در مورد صحبت میکردیم در واقع حسب 4-0 از پول ملی و بررسی این موضوع بود. آقای دکتر علی کاظمی رو روی خطمون داشتیم، موضوع کمیسیون برنامه بودجه مجلس که متاسفانه به دلیل شرکت در جلسه ای مجبور شدیم که بعد از یک اظهار نظر کوتاه باشون خداحافظی بکنیم. آقای دکتر عباس هوشی حسابدار رسمی و معتمد بانک مرکزی بورس رو هم با خط تلفنمون بله ارتباطشون مهم برقرار شد. آقای هوشی
بله سلام.
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام خدمت شما. اولا من عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هم هستم.
بله بسیار عالی.
خب بله. اولا که من تعجب میکنم از یه نماینده مجلس که این بحث به این مهمی ها حاضر نیست در گفتگو که میلیون ها نفر آدم دارن گوش میدن حضور پیدا کنه، چون این تنها جاییست که صدای مردم به گوش این آقایون میرسه. من خیلی متاسفم برای خودم، این اولا، چون اصلا تو این برنامه ها کسایی که پشته یه هنچی طرحی هستن باید بیان تو رادیو تلویزیون به مردم توضیح بدن، نماینده دولت، بانک مرکزی و نماینده مجلسی که میگه این خوبه. بله بحث خوبه، کشورهای دیگه هم هست تجربه داره، اما تجربه این کشورها رو آقایون ندیدن، یعنی نیمه پر لیوانا و نیمه خالی اینجا شوفه در اینه. ما تجربه موفق حذف صفر رو تو آلمان داریم. تو آلمان وقتی که حذف صفر نبود تبدیل مارک به یورو بود که اومدن گفتن هر دو مارک یه یورو، چون بخش عمده اقتصاد توی شرکت های فروشگاه های بزرگ، اقتصادی که مردم باش سر کار داشتن. فعالیت اسمال بیزینس کوچیک مثل همین بقالیایی که ما داریم، سوپرایی که داریم، نونوایی که داریم، کمه. این که اجرا شد و دولت آلمان هم قبلش اومده بود اقتصاد زیرزمینیشو به حد اقل رسونده بود، بازم مشکل پیدا کردن مردم، چون یه عده از کسبه اومدن جنسایی که پشت ویترین داشتن رو جمع کردن، 10 تا 15 تا رو 4 تاشو گذاشتن، خط زدن 40 مارک نوشتن 20 یورو. 2 هفته که گذشت همون 40 مارک رو آوردن، مارکش خط زدن گفتن یورو. یعنی میشه یک ایجاد ارزش افزوده سپرده ثروت برای یه عده خاص. این نکته اول. این که ما حذف کاهش بدیم، خب آقای همتی خیلی قشنگ میگن، میگن الان مردم درگیره تومنن، میگن 10 تومن 50 تومن، این مردم عادی هن. این صفرا اعصاب اینا رو خورد کرده، آره، ولی این مردم عادی که این صفرا اعصابشون رو خورد کرده زیر بار هزینه زندگی ناشی از گرونی به طرق مختلف دارن جون به لب ادامه میدن. اکثریت چون ما بخش عمده همون زیر سطح فقر درآمد دارن، درسته نه؟
بله.
حالا یه بخش ژن خوب فعالان اقتصادی بالا داریم که اینا وقتی میگن تومن میلیارد ها میگن تومن، یعنی بساز بفروش ها، زمین فروش ها، سهم فروش ها اینا. پس این آقایون بانک مرکزی بیان این جملات توضیحی ها یه دونه هم برای این ژن خوبای میلیاردی هم مشکل اونا رو عمل کنه. سه، این کار از نظر تئوری امر واجبه. از کی باید اجرا میشد؟ از 1362 که ما کاهش ارزش پول ملی داشتیم و دلار رسمی 7 تومن بود، دولت نرخ ترجیحی 49 تومن 49.5 تومن عمل کرد. ما 2 تا نرخ داشتیم، یه رسمی 7 تومن، یه ترجیحی 42 تومن به علاوه 7 تومن برای واردات. تو جنگ تحمیلی ارز دیگه معرفی شد بعد از حساب پذیرش قطعنامه بعد از جنگ تحمیلی، اونجا دلار ترجیحی اومد معرفی شد 80 تومن بعد شد 60 تومن اونم از دست دادیم. 72 اومدن نرخ رسمی دلار 7 تومن کردن 132 تومن. پس یک بار ما اومدیم کاهش ارزش پولا انجام دادیم. ولی در مقاطع دیگه اردیبهشت 74 80 88 94 96 و 97 انجام ندادیم. پس این حذف 3-0 4-0 6-0 یک سابقه طولانی داره.
بله.
ببینید در کشورهای موفقن که اقتصاد زیرزمینی نداره.
بله.
شما تو کشور ما که اقتصاد زیرزمینی داره و خود دولت مردم میان میگن، یکی میگه 50%، یکی میگه 60%.
بله.
اون بر میاد معاون مالیاتی که کارمند سازمان برنامه است میگه فرار مالیاتی، نماینده مجلس میگه دوز خونم رو زدن، میلیارد تو صندوق خونش داره، درست شد یا نه؟
بله.
اینا رو که نگاه میکنیم به جمعی جهاد مشکل اصلی مردم دیده نمیشه. ببینید ما یه تصمیم دلار رفت در سال 94 به 6,000 تومن.
بله.
با پذیرش برجام دلار کاهش اومد، مقدمه که مذاکره میکردیم.
بله.
دلار رسید به 2,700 تومن. آقای توکلی و یه عده میگفتن باید بیاد پایین، رئیس بانک مرکزی با فشار صادراتی ها اومد با آقا کف 2,700 خوبه.
بله.
و 4 سال اینه 10% بردن بالا.
بله.
چجوری؟ ارز دست بانک مرکزی بود، تزریق میکرد تو بازار مستقیم و غیر مستقیم، قیمت رو کنترل میکرد.
بله.
سال 97 آقای تیم اقتصادی دولت
بله.
که تو این تصمیم نوزیر دارایی رای داده، نه رئیس بانک مرکزی
بله. بله.
اومدن گفتن آقا دلار 4,200 تومن تک نرخی که قربون دهنشون، خیلی حرف خوبیه، اما گفتن که این پولا صادراتچی ها میرزن تو کشور. صادراتچی ها کی بودن؟ شبه دولتی ها، نهاد ها، بنیاد ها و اقتصاد زیر زمینی که اینا روز روز نمی ریختن.
بله.
طبق آمار خود بانک مرکزی کلن تو 6 ماه اول 97 اینا 5 میلیارد نیستن. حالا اجازه بدید نتیجهش نه جمله میخوام بگم نتیجهش گرون یه دلار 18000 تومانه. به نظر من این تصمیم اگه مجلس بگیره، اونم مجلسی که 2 سال 6 ماه دیگه عوض میشه، اونم پیشنهاد دولتی که 2 ساله معلوم نیست آیندش چیه، یعنی تخت گاز رفتن آقایون روی پشت و گردن کمرشکن اقتصاد مردم.
بله خیلی متشکرم آقای